جردونه کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
هموطنان عزیزم، مردم ایران سلام، شب شما به خیر. خیلی خوش آمدید به گردونه امشب. لطفاً تا انتها همراه ما بمانید. این هفته به نام مردم خوب سیستان و بلوچستان نامگذاری شده است. استانی بزرگ و تماشایی که ویژگی‌های منحصر به فردی دارد و برخی آن را آینده توسعه ایران نامیده اند. اما چرا؟ بهار تنها بندر اقیانوسی ایران است و قرار است در چند سال آینده بزرگترین بندر ایران شود. صمدی، کارشناس صنایع دریایی:
با ابلاغ نه بندی مقام معظم رهبری، مسیر کشور به سمت توسعه دریا محور کاملا شفاف شد، اهداف مشخص شد. در دولت جناب شهید رئیسی یک برنامه جامع توسعه دریا محور تدوین شد و تقریبا تکلیف تمام دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها مشخص شد. در دولت وفاق، دولت جناب آقای دکتر پزشکیان، با رویکرد آقای دکتر نماینده ویژه آقای مهندس عبدالعلیزاده رو در حوزه اجرای هماهنگی توسعه دریا محور و توسعه سواحل مکران ایشون منصوب کردن و شورای هماهنگی توسعه دریا محور و توسعه مکران شکل گرفت. و من یک مثال داخل پرانتز عرض کنم خدمتتون: در حال حاضر برآورد بازار صنایع دریایی چیزی در حدود 2300 میلیارد دلار هست. سهمش در جی دی پی ما زیر 2% هست و به درستی حضرت آقا به این نکته اشاره کردن که باید ما سالانه رشد اقتصادیمون در حوزه دریا محور 2 برابر رشد اقتصادی برنامه هفتم پیشرفت باشه، در واقع 16% برنامه گذاری شده، هدف گذاری شده.
همه کشورهای بزرگ و توسعه یافته روی شهرهای بندری خود حساب ویژه‌ای باز کردند. ایران هم در یک دهه گذشته تغییر راهبرد توسعه داشته است. ما هم می‌خواهیم شهرهای بندری خودمان را گسترش دهیم و اصلی‌ترین آنها همین چابهار است. عسکری نسب، رئیس بنادر و کشتیرانی استان سیستان و بلوچستان:
در بندر شهید بهشتی چابهار هم که یک نقطه بسیار حساسی از خاک پاک جمهوری اسلامی ایران هستش، ما در حوزه زیر ساختا داریم کار میکنیم. جهت استعزار جناب‌عالی و بینندگان عزیز، ما الان 70 پروژه زیر ساختی هم از توان سازمان بنادر و دریانوردی که زیر مجموعه وزارت راه است و هم از توان بخش خصوصی به عنوان بازوان اجرایی دولت در حال اجرا هستش که ارزش ریالی این پروژه ها بالغ بر 27.7 همت است. یکی از این پروژه ها پروژه های حوزه های نفتی است که ما داریم خودمون رو آماده میکنیم که انشالله وقتی پتروشیمی ها در بندر چابهار را افتادن، ما آمادگی داشته باشیم بتونیم محصولاتشون انشالله صادر کنیم، که بحث ساخت اسکله نفتی و پتروشیمی و خطوط لوله های نفتی که انتقال میده مواد نفتی و مشتقات پتروشیمی را از محل تولید و اسکله ها میشه خطوط لوله های نفتی که الان پیشرفت 94% داره.
اما استان سیستان و بلوچستان یک ویژگی مهم دیگر هم دارد: همسایگی با پاکستان، یعنی دسترسی به بازار بیش از 250 میلیون نفری این کشور. ایران می‌خواهد همکاری اقتصادی با کشورهای همسایه را چند برابر کند. رئیس جمهور:
ما معتقدیم که مرزهای مشترک دو کشور باید عاری از ناامنی و حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی و جنایتکار باشه. من لازم تأکید کنم جمهوری اسلامی ایران ثبات، رفاه و آرامش مردم شریف پاکستان را جز مصالح عالی خودش تلقی میکنه.
در 3 سال گذشته ده‌ها سفر در سطح وزیر و رئیس جمهور بین ایران و پاکستان انجام شد که آبادی بازارچه‌های مرزی در دستور کار بوده است. اینجاست که اهمیت سیستان و بلوچستان چند برابر می شود. رئیس مجلس شورای اسلامی:
همکاری‌های بسیار خوبی رو در بخش‌های مختلف اقتصادی مخصوصاً در حوزه مسائل مربوط به بازارچه‌های مرزی میتونه با این شرایطی که در یک تحریم ظالمانه آمریکا هم هستیم، خب طبیعتاً پیوند فرهنگی بین ایران و پاکستان بسیار مؤثر هست.
در این شرایط باید برنامه‌ریزی برای پیشرفت این استان در دستور کار باشد. مهرداد عرب، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان سیستان و بلوچستان:
یکی از مهمترین چالش‌هایی که عرض کردم در استان سیستان و بلوچستان باش روبرو هستیم که در واقع شیفت پیدا کرده از سنوات گذشته، بحث در واقع ضعف زیرساخت هاست. چند عدد رو خدمت شما عرض بکنم که در واقع تفاوت و قیاس با ما متوسط کشور مشخص بشه. یکی از مهمترین شاخصهایی که معمولا استانها رو میسنجن نسبت طول بزرگراهای هر استان به مجموع راهای اصلی و بزرگراهی ما 28% در استان و در کشور حدوداً 47%، یا نسبت طول راهای روستایی آسفالت به کل راهای روستایی ما 41%، کشور تقریبا 54%. طرح‌های حادی اجرا شده برای روستاهای بالای 20 خانوار استان 24%، متوسط کشور 68%. سرانه فضای آموزشی ما در استان حدوداً 4 متر مربع هستیم، در کشور تقریبا 5.4 است. یا در حوزه آب و فاضلاب ما نسبت جمعیت شهری برخوردار از فاضلاب در استان 28.4%، در کشور 57%.
اما طبیعت و گردشگری این استان نیز بی نظیر است. سرزمین رستم اکنون با یک اثر تاریخی بزرگ در جهان شناخته می شود. شهر سوخته.
سال 1385، هنگام کاوش در قبر یک زن، پیدا شدن شیء عجیبی بر روی جمجمه جسد و درست روی حدقه چشم، باستان شناسان را شگفت زده کرد.
ما 5000 سال پیش بدون اینکه ذره بین داشته باشیم، بدون اینکه میکروسکوپ داشته باشیم، بدون اینکه وسایل پیشرفته تکنولوژیک امروزی رو داشته باشیم، بتونیم مفتولای درست کنیم که قطرشون مثلا یه میکرون.
آنها یک چشم مصنوعی پیدا کرده بودند.
ابزاری در دست این هنرمند یا صنعتکار وجود داشته که تونسته به این دقت محاسبش رو انجام بده. اصلا به وضعیت آناتومیکی چشم هم توجه داشته. دیدیم سیاهی چشم و سفیدی چشم که دو تا در حقیقت دایره متحد المرکزن، دقت رو میخوام خدمتتون بگم که اختلاف فاصله دو تا کانون دو تا دایره کمتر از 0.9 میلیمتر.
این منطقه عظیم در حوالی زابل یکی از شهرهای تمدنی ایران است که میتواند سالانه هزاران گردشگر را به خود جذب کند و همچنین منطقه گردشگری کبیر لوت، عجیب ترین و جذاب ترین بیابان دنیا که ثبت جهانی هم شده است.
لوت به معنای برهنه، اوریان و همریشه با واژگان لخت و رد است. این اسم به دلیل کمبود پوشش گیاهی در ناحیه لوت به این سرزمین اطلاق شده که تا حد زیادی اوریان از پوشش گیاهی و جانوریه و خاک اون عمدتاً برهنه و لوته.
درباره گردشگری استان همین بس که همین الان در برخی نقاط استان انقدر هوا گرم است که کولر روشن است و در برخی مناطق حوالی کوه تفتان از سرمای زیاد بخاری روشن می شود. این فرصت زیبایی برای توسعه گردشگری است. اگر برنامه ریزی درستی برای این استان شکل بگیرد و اجرا شود، منابع زیادی برای درآمدزایی دارد که کل کشور را ثروتمند خواهد کرد. اما توسعه در سیستان و بلوچستان به یک راه آهن بزرگ هم وابسته است، خطی که از چابهار و لب ساحل شروع می شود و بعد از گذشتن از خاش به زاهدان می رسد. این خط راه آهن در ادامه به مشهد وصل می شود و از آنجا به سرخس. فعلا مرحله اول آن آماده شده است. معاون شرکت توسعه زیربنای حمل و نقل:
حدود 477 کیلومتر حدوداً باقی مانده که مختص به محدوده چابهار تا خاش هستش، ما متمرکز رو این بخش داریم کار میکنیم. قسمت قبلی اشاره کردم که استفاده میشه ازش. خب پیشرفت تر در حال حاضر بوده 87% هستش و پرسرعت هم داریم کار میکنیم، به طوری که در مهر ماه همین سال جاری با همه مشکلات و گرفتاریایی که وجود داشته ما موفق شدیم 50 کیلومتر طول مسیر رو ریل گذاری بکنیم. در آبان ماه بیش از 88 کیلومتر عملیات ریل گذاری رو داشتیم. حتما متخصصین هم این موضوع رو تایید میکنن که این میزان کار در یه بازی یک ماه نشون دهنده کار بسیار فعال و پرقدرتی است که داره اتفاق میفته. ما در بخش خاش به ایران شهر که قسمت اول محدوده تلقی میشه پیشرفت اون حدود 95% هست، یعنی شاید تا حد اکثر 1-2 ماه آینده حد اکثر کلن این مسیر 150 کیلومتری که از خاش به ایران شهر هست به نوعی کامل میشه. ایستگاه ایران شهر الان پیشرفت حدود 75% رو داره و خیلی هم خوب دارن کار میکنن توی این مسیر. و در کل میخوام اینو عرض بکنم که از نظر مالی هم با توجه به این طرح توی 2 سال گذشته توجه خوبی شده و بیش از 22 همت منابع تزریق شده به این پروژه. اصلا این شرایط پروژه رو و به لحاظ حجم عملیات و کارهایی که صورت میگیره رو متفاوت کرده. ما در کل این مسیر دیرسازیمون الان 95% پیشرفت داره.
اما یک خط راه آهن برای توسعه استان و کشور رؤیایی است. چرا؟ چون قرار است مرکز اتصال کشورهای محصور در خشکی باشد. دقت کنید، کشورهایی مانند افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان از این طریق می توانند به آبهای آزاد بپیوندند و تجارت کنند و درست اینجاست که ایران محور توسعه آنها می شود. به عبارت دیگر، درآمد ترانزیت ایران به چند میلیون دلار در سال میرسد. سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا:
راه آهن چابهار زاهدان هست، همونجور که خوب استعذار دارید راه آهن چابهار زاهدان یک قسمت اصلی از کوریدور ترانزیتی شمال جنوب کشور هست که این راه آهن حدود 630 کیلومتر طول داره. 150 کیلومتر از این خط راه آهن حد فاصل زاهدان تا خاش سال 1401 به بهره برداری رسیده. ما بقیه پروژه هم حد فاصل خاش تا چابهار در حال ساخت هست، حدود 90% پیشرفت داره و انشاءالله ما بنا داریم اگر تامین منابع مالی انجام بشه تا انتهای امسال به بهره برداری برسه.
و آخرین خبر این که تصویب نامه مصوب جلسه هیئت وزیران در خصوص سند اجرایی توسعه استان سیستان و بلوچستان در تاریخ 25 بهمن همین امسال توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. قطعاً آینده همینجاست. هر آنچه برای پیشرفت سیستان و بلوچستان برنامه ریزی شود محصول نهایی شکوفایی کل کشور ایران خواهد بود. به پایان گردونه امشب رسیدیم. ممنون و متشکرم که تا این لحظه با ما همراه بودید. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
می‌کنم مطالعه تا جوان و تازه ام، خوب بهره می‌برم من از این بازه ام.
از این بازه ام
وزن که طوری بودا بیشتر مطالعه کنم ولی خوب بود.
میم
بده.
من جوانم و کتاب همدمی همیشگیست، هیچ چیز چون کتاب همدمم نیست.
وزن خودتو
ته بده.
باشه، تا کتاب هست من گوشیم رود کنار، واقعا همینطوریست، من نمیدهم شعار. ره بده.
را راز زندگانیم دانش و مطالعه است، یا کتاب کاغذی یا به شکل پادکست.
به 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 به، مطالعه تاثیر داشت، وزنمون درست شد.
رادیو جوان، حامی کتاب و کتابخوانی.
اینجا سرانگشتان گوش نوازند، پنجه ها روح نوازند و دست ها دل نوازند. صدا. به نام او که ساز هستی و کوک و زندگی رو برامون خوش آهنگ کرد. دوستداران موسیقی سلام، بیایید امشب هم از دفتر نقاشی صدا صفحه‌ای از موسیقی کلاسیک اروپایی رو ورق بزنیم. با ما همراه باشید. کارل ماریا فردریش ارنست فون وبر از آهنگسازان آلمانی و جریانساز موسیقی کلاسیکه. فون وبر به سال 1786 در آتین آلدنبرگ به دنیا آمد. پدرش در کار موسیقی بود و به اولین آموزگار موسیقی فرزند آینده دارش تبدیل شد. وبر تحصیلات موسیقی خودش را در زالتسبورگ و مونیخ ادامه داد و پس از مدتی که همراه خانواده به فرایبورگ در زاکسن رفت، دوباره به زالتسبورگ بازگشت و شاگرد یوزف هایدن شد. اپراهای او تأثیر زیادی بر شکلگیری اپراهای دوره رمانتیک آلمان داشت. وبر آثار زیادی برای ساز کلارینت نوشت و علاوه بر آهنگسازی مقالاتی هم در باب موسیقی نوشته بود. موفقیت او باعث شد تا چند شغل مربوط به موسیقی به او پیشنهاد بشه. مدتی در دربار دوک ورتمبرگ کار میکرد و چندی هم رئیس اپرای پراگ بود. بعد از اون هم مدتی ریاست اپرای درسدان رو بر عهده داشت. او در اون سالها به طرز خستگی ناپذیری اپراهای مختلفی خلق میکرد. فرایشوتس یا تکدیر انداز از مشهورترین و موفقترین اپراهای وبره. این اثر یک پیش درآمد و سه پرده بر اساس داستانی از یوهان آگوست آپل و فردریش لان در مجموعه داستان کتاب ارواح در سال 1810 میلادی نوشته شده. اولین نمایش این اثر در 18 ژوئن 1821 در کنسرت هاوس برلین بود. تکدیر انداز اولین اپرای رمانتیک آلمانی به حساب میاد.
از سکوت تصویر بسازید در نقاشی صدا. نقاشی صدا، رادیو جوان.
تأثیر وبر در موسیقی آلمان به واسطه بکارگیری نغمات فولکلور در اپرا و سایر گونه های موسیقی کلاسیکه. پس از او مارس شنر و لورت زینگ راه او رو دنبال کردن و واگنر در پیروی از سبک او به اوج رسید. ابداعات و ابتکارات فنی وبر الهام بخش نوابقی چون شوپن، لیست، برلیو و البته مالر بوده. به گفته دبوسی، صدای ارکستر وبر به گونه‌ای بود که انگار روح هر یک از سازها به نوا در آمده. برای مدتی وبر از این بابت که بر موسیقیدانهای دیگر تأثیر گذاشته بود بیش از کارهای خیش اهمیت داشت. در سال 1821 او محبوب ترین آهنگساز آلمانی بود. در همین سال اپرای کومیکی شروع کرد که نتونست اونو به پایان برسونه و بعدها مالر اونو تکمیل کرد. وبر در سال 1823 در حالی که از بیماری سل رنج می برد در وین با بتوون ملاقات کرد. او اثر معروف خودش یعنی اوبرانو در آخرین سال حیاتش و زمانی که به شدت از بیماری سل رنج می برد ساخت. سال 1826 میلادی در سفری که به لندن رفته بود در 39 سالگی بر اثر ابتلا به سل درگذشت. جسد او در سال 1844 به آلمان آورده شد و در قبرستان کاتولیکی درستن دفن گردید. دوستان عزیز من، کدوم قطعه موسیقی کلاسیک رو میشناسید که از نظر شما زیبا بوده یا در یک فیلم سینمایی استفاده شده و در خاطر شما مونده؟ اون موسیقی و آهنگسازش رو به ما معرفی کنید تا برای بخش پایانی برنامه ما همون رو برای شما و دیگران پخش کنیم. شب بخیر، خداحافظ.